رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 13 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. دبیر شورای امنیتی تاجیکستان گفته است جنرال نظرزاده زنده است و در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. در حال مناقشه شرق اوکراین پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده است. با 14 سپتامبر بازدید رسمی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از تاجیکستان آغاز می شود. تفصیل خبرها. عبدالرحیم قهاروف دبیر شورای امنیت تاجیکستان با مطبوعات گفته است که جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر داخلی تاجیکستان زنده است و با باقی مانده جانبدارانش در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. و با این اظهارات خود خبر چند روز پیشی بعضی رسانه ها را درباره گویا کشته شدن نظرزاده رد کرد. قهاروف گفته است که محلی بود و باشی نظرزاده با کمک اهالی محلی دقیق شده است. بنا به معلومات دبیر شورای امنیتی تاجیکستان، 4 سپتامبر نظرزاده از 3 قسم نظامی اسلحه و مهمات جنگی را در 3 ماشین کماز با خود برده است و با استفاده از مقام رسمی خود به قسم های نظامی دسترسی داشت. جانبداران نظرزاده تقریبا 200 نفر تخمین زده می شوند. تقریبا هر روز از بازداشت اعضای این گروه نهادهای انتظامی خبر به نشر می رسانند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آلمان گفت در حل مناقشه شرق اوکراین پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده است و بعد از ملاقات با وزیران کارهای خارجه روسیه و فرانسه و اوکراین 12 سپتامبر در برلین گفت وزیران راه های حل بعضی مشکلات را بررسی کردند و اظهار امید کرد که بزودی درباره بیرون آوردن اسلحه از منطقه های مناقشه میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین سازشنامه به امضا می رسد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که تا حال راجع به برگزاری انتخابات در منطقه های زیر نظارت شورشیان اختلاف نظر باقی مانده است، ولی در مجموع این مشکلات می تواند رفع شود. 14 سپتامبر بازدید رسمی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از تاجیکستان آغاز می شود. انتظار می رود که در جریان این بازدید میان دو کشور چند سند همکاری به امضا رسد. مقامات تاجیکستان عهدنامه همکاری های استراتژی این دو کشور را سند مهم ارزیابی می کنند. علاوه بر این 5 سند دیگری همکاری های دو جانبه در بخش های فرهنگ، ورزش، معارف، مهاجرت کاری، حفظ حقوق شهروندان یکدیگر و حمایت تکنولوژی اطلاعات به امضا می رسند. نورسلطان نظربایف بعد از ختم بازدید رسمی در نشست رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی که یک روز بعد در دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در روسیه انتخابات به شوراهای محلی اداری برگزار گردید. انتظار می رود که در این انتخابات نامزدهای جانبداری کاخ کرمل برتری پیدا کنند. در مجموع در این انتخابات 59 میلیون نفر اهالی قابل رای، یعنی تقریبا نصف اهالی در رای دهی شرکت می جویند. آنها برای 90 هزار کرسی در 1300 شورای محلی، از جمله برای 21 شورای ولایتی و صدها شورای شهری رای می دهند. مقامات انتخاباتی نامزدهای مخالفان را از شرکت در انتخابات در کلوگا و مگدان با نوسیبیرسک با دلیل‌های فنی محروم کرده‌اند. مقامات آلمان هشدار دادند که امکانات میونخن، یعنی دروازه اصلی ورود هزاران نفر مهاجران به آلمان، برای قبول مهاجران محدود شده است. 12 سپتامبر تقریبا 13015 نفر مهاجر وارد این شهر شده اند. بیشتر این مهاجران توسط قلمرو یونان و مکدونیا، سربستان و مجارستان و آستریا به آلمان داخل شدند. سایمون هگوالد سخنگوی پلیس گفت با نظرداشت این مقدار مهاجر می توان گفت که آلمان موافق امکانات شماره ضروری مهاجران را قبول کرده است. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری فراری یمن 13 سپتامبر گفت که وی با شورشیان گروه حوثی ها که از جانب ایران حمایت می شوند و مذاکره نخواهد نشست. وی هفته گذشته به مذاکرات رضایت داده بود. در اظهاراتی که دفتر وی به نشر رساند گفته می شود که با حوثی ها مذاکره صورت نخواهد گرفت. اگر آنها قطعنامه سازمان ملل متحد را قبول نکنند و طبق آن از محلات زیر نظارت خود خارج نشوند.
و در شهر کیشینیا پایتختی مولداو تقریبا 20,000 نفر به اعتراض برآمدند و استعفای نیکولای تموفتی رئیس جمهور و استعفای حکومتی وی را تقاضا میکنند، زیرا بعد از یک ماجرای بانکی در این کشور 1 میلیارد دلار غیب زده است. اعتراضگران همچنین طلب دارند که ماه مارس در این کشور انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه اعلان کرده است که حلقه محاصره گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در دره رامی تنگتر شده است. بعد از انتخابات مقامات محلی روسیه، آیا رئیسان جمهوری منطقه های مختار مقام خود را نگاه خواهند داشت؟ بعد در دوشنبه ترمینال ها یا دستگاه ها برای پرداخت خدمات بانکی و کمونالی نصب شده است، ولی همه این دستگاه فعال نیستند و مشتریان را سرگردان میکنند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه اعلان کرد که حلقه محاصره گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در دره رامی تنگتر شده است و عملیات نیروهای دولتی در این منطقه ادامه دارد. با گفته این منبع در مرحله نهایی این عملیات نیروهای ویژه به منطقه سفربر شده اند. همکار ما عبدالله اشرف در این باره از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق با آوین وزیر مدافع در محاصره قرار دارد. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که کل راههای برون رفت از دره رامت زیر نظارت نیروها قرار دارند و این حلقه روز تا روز محدود می شود. وی افزود عملیات نیروهای انتظامی در دره رامید علیه جنرال نظرزاده و همراهانش از 4 سپتامبر تا به این سو ادامه دارد. نتیجه آخرین عملیات که تا به حال به ما دسترس شد این بازداشت 5 نفر از همراهان جنرال نظرزاده با 5 اوتومات کلاشنیکوف است. این در حال است که خبرگزاری روسی تاس با تکیه به منابع خود اطلاع داده است که مکان بودباش و جنرال عبدالحلیم نظرزاده معین شده، راههای برون رفت از این حلقه را نیروهای انتظامی بستند. این خبرگزاری اطلاعی مذکور را در تکیه به منابع خود که از جریان این عملیات آگاهند پخش کرده است. به ادعای منابع این رسانه روسی، خبری کشته شدن جنرال نظرزاده را نه هم مستکان بازداشت شده او و نه معلومات های کشافی تصدیق نکردند. عملیات نیروهای انتظامی ضد گروه جنرال نظرزاده روز 4 سپتامبر شروع شد. صبح بر وقت افراد سلاح به دست به شعبه امور داخلی شهر وحدت حمله کرده، بعدن در دوشنبه در گردش فرودگاه با خادمان ملیسه درگیر شدند. در نتیجه 9 کارمند حفظ حقوق کشته شد. بنابر اطلاع مقامات قدرتی جنرال نظرزاده صبح 4 سپتامبر از 3 قسمی نظامی که بنابر وکالت های منصبیش به آنها دسترسی داشت، اسلحه و مهمات زیادی جنگی را گرفته در 3 ماشین بارکش کماز به سوی دره رامید فرار کرده است. از 4 تا 12 سپتامبر در نتیجه عملیات ضد افراد مربوط به جنرال نظرزاده بیش از 120 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند. مقامات میگویند که ساکنان محلی در دستگیر کردن سلاح به دستان کمک میکنند. با یک امر پرزیدنت امام‌علی رحمان، جنرال نظرزاده روز 4 سپتامبر برای صادر کردن جنایت از مقام معاون وزیر دفاع برکنار شد، اما رتبه جنرالی نظرزاده هنوز باقی است. مقامات او را در غصب و از خودکنی ابیکت‌های زیادی تجارتی نیز عیب‌دار کردند. علیه جنرال عبدالحلیم نظرزاده ملاقب با حاج حلیم معاون برکنار شده وزیر دفاع و پلکونیک جنید الله عمروف برای تشکیل گروهی تروریستی و خیانت به ماده های 305 خیانت به وطن، 307 تشکیل اتحاد اکستریمیستی، 309 تخریبکاری و 179 تروریسم کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. ضمناً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا تصدیق کرده بود که جنید الله عمروف پلکونیک وزارت دفاع نیز با عبدالحلیم نظرزاده در تشکیل حمله روز 4 سپتامبر دست داشته، همراه او به دره رومیت فرار کرده است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در باره تنگتر شدن حلقه محاصره گروه نظرزاده در دره رومیت. عملیات ضد گروه جنرال نظرزاده اسم دره رومیت را در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داد. این عملیات از 4 سپتامبر به این طرف ادامه دارد. دره رومیت در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان نیز یکی از جبهه های اساسی رویارویی نیروهای دولتی با مخالفان به شمار می رفت. اما چرا گروه های سرکش محض در همین دره پناه می جویند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
عملیات ضد گروه مصالح جنرال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم که از 4 سپتامبر در دره رومیت ادامه دارد، بار دیگر اسم این دره واقع در همگی 55 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را ورد زبان ها کرد. رزمندگان سابق هم مخالفین و هم فرانت خلقی دو طرفی درگیر جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان، دره رومیت را یک منطقه از نگاه استراتژی برای پیشبرد جنگهای چریکی نادر مینامند و به این دلیل میگویند عملیات تعقیب افراد حاجی حلیم در کوههای دشوارگذر رومیت میتواند خیلی طول بکشد. این دره در 16200 گکتر زمینی ممنوعگاه طبیعی رومیت دامن گسرده، از سرگاه دره تا پایانش تقریبا 50 کیلومتر طول دارد. این دره در سمت شرق با آبی گرم و از طریق دره کنسک با دره کمرو به ناحیه رشت، در غرب از طریق راحتی و تپه سمرقندی با دره ورزو و اون طرف تا مرز ریگر با ازبکستان و در سمت شمال با نواحی عینیو و مسجاه ولایت سغد تاجیکستان راه دارد. انصار یک عضو سابق فرانت خلقی که در عملیات زمستان و بهار سال 1993 در دره رومیت شرکت کرده است میگوید شرایط رومیت برای جنگ های چریکی مساعد است. با گفته او راههای زیادی رومیت برای عقب نشینی این منطقه را از نگاه استراتژی جذاب میگرداند. تعقیب جنگیان در کوهستان رومیت مشکل است، چون که پاسگاه گذاشتن در تمام راههای این کوههای کسناگذر اصلا امکان ندارد. از این راهها میتوان با خر و اسب گذشت، ولی نه با تکنیک. پایان اقتباس. انصار از عملیات زمستانی سال 1993 در دره رومیت نیز یاد میکند و میگوید نیروهای فرانت خلقی بعدی به آسانی گرفتن دوشنبه محض در اینجا با مقاومت سخت دچار شدند و پیشرویشان برای چند ماه قطع شد. او میگوید اصلا پیش رفتن نمیشد، چون که دو سه نفری آنها در بالای یک کوه کمین میگرفت و ما دیگر از دو سه کیلومتر نزدیکتر رفته نمیتوانستیم. حتی امکان پیش رفتن و جمع آوردن جسدها نبود. پایان اقتباس. فایز، یک رزمنده سابق مخالفین، میگوید دره رومیت تقریبا همسان دره پنشهر افغانستان است و مخالفین در سالهای جنگ شهروندی در اینجا از تجربه جنگهای چریکی مجاهدان افغان استفاده میبردند. او میگوید یک نفر بالای کوه کمین میگرفت و پیش روی یک اتریاد کلونی طرف مقابل را میبست، همچنین راه را میترکندند و با سنایپر نمیگذاشتند که راه را تازه کنند. با همین حرکت نیروهای دولتی برای چند روز منع میشد. پایان اقتباس. انصار میگوید تنها با گذشت چند ماه و آب شدن برفا و آن هم در پی استفاده هواپیماهای جنگی با نیروهای دولتی میسر شد که دره رومیت را از مخالفین تازه کنند، ولی فقط قسمت‌های وادی این دره را. ضمناً انبار خواجگی بتالیون سابق 25 که حاجی حلیم فرماندهش بود نیز در موضع مغاب دره رومیت جایگیر شده است. یک منبع که در عملیات علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده شرکت دارد و آزادی گفت حدود احتمالی پنهانشوی عبدالحلیم نظرزاده از ناحیه عینی ولایت سرغ در شمال تاجیکستان تا ناحیه جرگتال در شرق کشور زیر محاصره است، اما تا حال نشانی از او پیدا نکردند. افراد بازداشته حاجی حلیم به گفته این منبع ضمن بازپرسی‌ها اقرار کردند که آخرین بار جنرال فراری را در روز اول فرارشان 4 سپتامبر دیدند و گویا او با 6 تن از افراد معتمدش با شمول سرهنگ جنید الله عمروف از بقیه جدا شده است. در گذشته نیز گروه های مصالح مخالفین چندین بار به همین دره رومیت پناه بردند. در پایان سال 1992 در پی از دست دادن شهرهای دوشنبه و کفرنیهان وحدت کنونی، اکثر نیروهای مخالفین وقت محض در رومیت سنگر گرفتند. بعد چند ماهی مقاومت نیروهای اساسی آنها از رومیت به سمت رشت عقب نشستند، ولی گروه ناظم یوسفوف تا پایان جنگ شهروندی تاجیکستان یعنی تا سال 1997 در رومیت ماند. اسم رومیت بار دیگر سال 2000 زمانی در زبان رسانه ها افتاد که ملا عبدالله رحیموف، یکی از فرماندهان سرکش مخالفین بعد شکست نیروهایش در دره حکیمی ناحیه نوراباد مدت در رومیت پناه برد و با جنگیان باقی مانده‌اش از همین جا به افغانستان رفت. در سال 2001 وقتی نیروهای حکومتی گروهی سلاح به دست دو فرمانده دیگری سرکش رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر و منصور معکلوف را در منطقه تپه سمرقندی شکست دادند، آنها نیز به دره رومیت فرار کردند، ولی همگی بعد چند روز هر دو در یک عملیات در رومیت کشته شدند و این اسیان به فرق از موردهای دیگر زود فرو نشانده شد. در سالهای اخیر نام دره رومیت بیشتر با ساختمان آسایشگاه نو به نو و در سال 2014 با خبری به یک شرکت چینی سپردن 100% سهمیه های کان طلای پاکرود که نیز در همین دره جایگیر شده است در زبان ها بود. ولی به دره رومیت فرار کردن معاون همکنون سابق وزیر دفاع تاجیکستان جنرال عبدالحلیم نظرزاده اسم این منطقه را دیگر باره در سرخط اخبار داغ از تاجیکستان قرار داده است.
رومیت و موقع استراتژی آن برای پیشبرد جنگ های چریکی در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. انتخابات 13 سپتامبر مقامات محلی روسیه یک نوع نظرپرسی غیر رسمی خواهد بود که آیا جمهوری های مختار فدراسیای روسیه از قبیل تاتارستان در آینده رئیس جمهوری خود را خواهند داشت یا خیر. این عقیده برای آن جلب توجه میکند که در پارلمان ملی تاتارستان سال 2010 قانون به تصویب رسید و طبق آن تنها رئیس جمهوری روسیه میتواند عنوان رسمی رئیس جمهور را داشته باشد. در اصل تا این وقت جمهوری های دیگری مختار روسیه، چچنستان و باشقردستان و امثال آن عنوان رئیس جمهور را حذف کرده اند و آنها را بیشتر با نام نوی رهبر به زبان می آرند. در تاتارستان تاتارهای زندگی می کنند که در روسیه عصرهای میانه به برتری صاحب بودند و در این قلمرو اکثریت اهالی را تشکیل می دادند. بعدتر مختاریت آنها گهگاه زیر نفوذ روسیه با محدودیت دچار می‌گردید، ولی بر اساس عهدنامه سال 1990 با حکومت فدرالی مسکو تاتارستان نسبت به دیگر منطقه‌های ملی روسیه استقلالی بیشتر دارد. اکنون چنین به نظر می رسد که با برگزاری انتخابات مقامات محلی رای دهندگان بار اخیر برای رئیس جمهوری منطقه خود رای می دهند. برنده این انتخابات تنها تا سال نو 2016 می تواند از خود رئیس جمهور نام ببرد. البته انتظار می رود که در این انتخابات رستم مینیخانوف رئیس جمهوری کنونی تاتارستان و از نزدیکان کاخ کرمل مسکو برنده شود. مینیخانوف سال 2010 به مقام رئیس جمهور برگزیده شده بود، زمانی که دمیتری مدودف ریاست جمهوری را در روسیه بر عهده داشت. آن وقت در روسیه برای انتخابات رهبران جمهوری های مختار انتخابات مستقیم برگزار نمی شد. ولادیمیر پوتین از مینیخانوف برای رفع نگرانی های تاتارهای قریم استفاده کرد و تشویق نمود که تاتارهای تاتارستان می خواهند که تاتارهای قریم هم بر روسیه همراه شوند. تا حال مینیخانوف درباره عنوان رئیس جمهور به طور آشکارا اظهار عقیده نکرده است و هیچگاه از پارلمان تاتارستان نخواسته است که از عنوان وی چون رئیس جمهور جانبداری کنند، ولی وی میگوید که تاتارستان انعنه و سنت های ملی خود را دارد و زندگی این مردم فرق میکند. 4 سپتامبر وی در حضور مقامات رسمی و شهردار قزان پایتخت تاتارستان گفت که انتخابات 13 سپتامبر در عمل یک نوع نظرخواهی برای آینده تاتارستان خواهد بود. در آستانه انتخابات 13 سپتامبر در تاتارستان این سر و صداها نیز شنیده می شد که باید قزان قانون سال 2010 را تغییر دهد و به طور رسمی مقام رئیس جمهور را برای تاتارستان نگاه دارد. این عقیده را رافائل حکیموف رئیس پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علومی تاتارستان به میان نهاد و گفت در قانون اساسی تاتارستان آمده است که این کشور رئیس جمهور
و پارلمان خود را خواهد داشت. حکیموف میگوید اگر کار در دست وی می بود، وی از مدت ها پیش قانونی سال 2010 را به چالش میکشید، زیرا برای این کار تاتارستان دادگاه قانونی اساسی دارد. حکیموف میگوید بعد از قبول این قانون فعالیت پارلمان خیلی ضعیف شده است. رافیل نوگومانوف معاون رئیس پارلمان تاتارستان میگوید اگر در سال 2016 مسکو به اجرای این قانون پافشاری کند، در آن صورت قزان مسئله ریاست جمهوری تاتارستان را به چالش خواهد کشید. فرید محمدشین رئیس پارلمان هم همین عقیده را جانبداری میکند و میگوید که شرکت توده های وسیع اهالی در انتخابات زمینه مذاکرات میان قزان و مسکو را درباره باقی ماندن مقام رئیس جمهور در تاتارستان فراهم می آرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پرنده پروران جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف از 2 سال به این سو با پرورش شترمرغ مشغولند. سال جاری آنها امیدوارند که شترمرغ ها وزنی کافی گرفتند و اکنون این شغل آنها درآمدی خوب خواهد داد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند به این پرورشگاه رفت و بعد از صحبت با کارمندان آن این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
عشق و هوس پرورش پرنده های نوی غذایی و آرایشی و جای پای پیدا کردن در بازار پر رقابت پرنده پروران تاجیک را به پرورش شترمرغ در کشور تحریک داده است. عبدالحکیم صوفیف رهبر فرمه پرنده پروری لطفی شاهانه در ناحیه غفوروف از اولین های است که پرورش شترمرغ را تجربه کرده است و می گوید
بندی و دیگه کنده نمیتونه چونکی وای بعدی که عادت میکنه میبینه بعد پیشت میاد وای با یک امید که یک نونش میتی یک شش میتی میبیا همین میجو دروز دروز چشم خوشوش هم میکشم خیلی نگون میکنه تو همین درجه مهر میبندی که میگو همین فرزندت باشه.
دیدن فرمه شترمرغ برایم در خواجگی دهقانی مدینه خان در جماعت یاوه ناحیه غفوروف میسر شد. صاحب این فرمه اوکتم جان 2 سال پیش 100 سر چوجه شترمرغ را از کشور ایران به تاجیکستان آورده است و میگوید طول 2 سال تنها بیش از 15 جفت آنها زنده مانده، حالا 2.5 متر قد کشیده اند. از آن که تجربهش در پرورش شترمرغ هنوز انجام نیافته است و گفت که از تجربهش دریافته است که اقلیم تاجیکستان به پرورش این مرغ بزرگ جثه موافق است. اوکتمجان امیدوار است شترمرغ های باقی مانده‌اش به تخم گذاری سر کنند و به بازار برآورده خراجات پرورش 2 ساله‌اش را پوشاند. موئین کلانوف متخصص پیشبری بخش کشاورزی جماعت یاوه میگوید این اولین تجربه تاسیس فرم شترمرغ پروری در ولایت سغد است.
من نصیب باشد اگر این همین چیز سرشماش زیاد کده محصولات کشاورزی بازاری در اونیو تامین میکنه.
با گفته مصاحبم شترمرغ اصلا بعد 1.5 تا 3 سالگی به تخم کردن سر می کند. یک شترمرغ برابر یک گاو خوراک می خورد و غذای اصلیش هم علف است. گندم و جو جواری و دانه های رستنی های دیگر هم غذای شترمرغ است. این مرغ بزرگ جثه تا 70 سال عمر می بیند و تا 120 کیلو وزن می گیرد. عبدالحکیم صوفیف رهبر فرمه پرنده پروری لطفی شاهانه در ناحیه غفوروف در پرورش شترمرغ موفق تر بوده است و میگوید 12 چوجه شترمرغ نوع افریقایی را از اول سال روان پرورش میکرد و به نزدیکی آنها را به یک ساکن قرغان‌تپه فروخت. حالا به 2 فرمه شهری مسکو روسیه 100 دانه تخم این مرغ بزرگ را فرمایش داده است تا که پرورش آن را از سر گیرد. به گفته مصاحبم یک تخم شترمرغ 60-70 دلار در بازار جهانی ارزش دارد ولی مقدار زیادش را فرمه های خارجی ارزان تر می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فرمه پرورش شترمرغ در شمال تاجیکستان در یاوه ناحیه باباجان غفوروف.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
azodi.skype.
در دوشنبه ترمینال ها یا دستگاه ها برای پرداخت خدمات بانکی و کامونالی نصب شدند، ولی همه این دستگاه ها فعال نیستند و مشتریان را سرگردان میکنند. شاید سبب این است که دستاندرکاران با عجله این دستگاه ها را نصب میکنند تا گزارش دهند که تاجیکستان نیز به خدمات الکترونی آغاز کرده است. همکاری ما گنجینه گنج در دوشنبه با مسئولان این ساحه هم صحبت شد و به برنامه ما این گزارش را فرستاد.
از 24 دستگاه یا ترمینال برای پرداخت مبلغ خدمات رسانی های کامونالی، انداز و تلفن همراه که خبرنگاری آزادی دیدن کرد، تنها 5 دستگاه رسید یا چک داشت. موکاری چند ترمینال را در محله های زرفشان، اسپیچک 102، 82 و کوچه مرکزی دوشنبه سنجیدیم. نتیجه این بود که بجز چند دستگاه در مرکز شهر، دیگر هیچ کدومی به مشتری ها چک یا رسید پول پرداخت شده را ندادند. این دستگاه ها که سر هر قدم در جاده های پایتخت نصب شدند، بنابر ندادن رسید به مشتری ها سردرگمی را میان پرداخت کننده و اداره هایی که پول را دریافت کردند ایجاد کرده است. محمود جان بابایف ساکن 31 ساله شهر دوشنبه با رادیو آزادی گفت که از ترمینالی نزد مرکز سودای مردم با تلفن موبایلش 20 سومانی گذرونید، ولی این مبلغ تا حال به صورت حسابش وارد نشده است. ما با این ساکن دوشنبه در محله 82 پایتخت هنگامی هم صحبت شدیم که با تلفن همراهش دوباره مبلغ می پرتافت. دو روز پیش وقتی مبلغ به صورت حسابش نگذشته است، بعد تلاش های زیاد محمود جان از شرکت صاحب ترمینال پاسخ گرفت است که مبلغ را نادرست پرداخت کرده اید. این ساکن پایتخت میگوید یک ماه پیش عین این مشکل در وقتی پرداخت پول برق به میان آمده بود. او میگوید که 97 سومانی پول برق را از طریق یکی از ترمینال های محله 82 پایتخت پرداخت کرده است، اما با دلیل نداشتن رسید در اداره برق سینوی دوشنبه نتوانست است ثابت کند که مبلغ برق را سپرده است. ما نیز برای دقیق کردن اینکه آیا مبلغ پرداخت کرده مشتریان سری وقت به صورت حساب آنها میگذرد یا نه، دو سومانی را طریق 10 دستگاه یعنی 20 سومانی برای تلفن موبایلمون مبلغ پرداخت کردیم. از این 20 سومانی تا حال تنها 5 سومانی به صورت حساب ما گذشته است، ولی ما نیز از این 10 دستگاه نتوانستیم حداقل یک رسید دسترس کنیم. اما به قول صاحبان ترمینال ها سبب اساسی نگذشتن مبلغ خود مشتریان می باشد. عدالت میرزایی محاسب شرکت سونیا در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر وقت مشتریان به جای تگمچه پرداخت تگمچه نپرداخت را زیر می کنند یا رقم را نادرست می چینند. با این سبب مبلغ آنها سر وقت نمی گذرد، ولی هر مشتری که به شرکت تماس می گیرد حتما مبلغش برقرار می شود.
سامان 5 سامان گذاروندگه ممکن که وی قصدار بود همین پول تماما ابنولی رویت می شود. این کمپانی ابالانسی وی پول سیمت کرده نمی توند. بعد اینو جاواتسا می کنند که انا من پول گذاروندم پولم نرسید.
اما عدالت میرزایی و ایرانی تصدیق می کند که گوه ها با سبب خنوق نظری کارمندان تکنیکی شرکت و یا دیگر سبب های تکنیکی بعضی از دستگاه های پرداخت مبلغ رسید نمی دهند. عمر مردانوف کارمند تکنیکی شرکت مددگار دوستان می گوید در اکثر موارد خود مردم از سر و سیمگی پرداخت به چک را پخش می کنند.
لیکن در اکثر آدمان هستند که مثلا نگذراندن لیکن دروغ هم زنگ می زنند هستند
الهام عبیدوف رهبر اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان میگوید بر اساس قانون درباره حقوق استعمال کنندگان و قانون حقوق بیان کنی ماموری ندادن رسید به مشتری پایمال کردن حق شهروند است. بر اساس این دو قانون جزا در شکل جریمه تعیین شده است. با این دلیل باید کمیسیه خاص باشد که این عملی صاحبان ترمینال ها را نظارت برد. الهام عبیدوف میگوید گاه ها حالت های روی میدهند که صاحبان ترمینال ها امروز پگاه گفته مبلغ مشتریان را سری وقت پرداخت نمی کنند. به قول جناب عبیدوف در صورت ندادن رسید یا چک برای صاحب کاران انفرادی جریمه علاهیده تعیین شده است و برای شخصان حقوقی جریمه بزرگتر. شرکت هایی که با نصب ترمینال ها در سراسر کشور مبلغ های خدمت رسانی جمع آوری می کنند پیوند، سونیا، پرداخت آسان، اکسپرس پی، کیوی و مددگاران دوستان می باشند که یگان تای آنها دستگاه های خود را با کاغذ برای رسید تامین نمی کنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
از فعالیت ماندن بعضی دستگاه های پرداخت الکترونیکی خدمات کمونالی در دوشنبه. شنونده عزیز با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.